طالب، کاربردی کردن و درونی شدن اونها میشه. امیدواریم مطالب و نکات این کتاب چراغی باشه که راه خوشبختی زندگی مشترک شما رو همواره روشن نگه داره. کتابی که امروز به شما معرفی کردیم، کلید روابط پایدار در زندگی زناشویی بود. این کتاب نوشته دکتر زهره سپهری شاملو و ملیه سالاریه که در 168 صفحه به چاپ رسیده. امیدوارم که این کتاب رو تهیه بکنید و از مطالب ارزشمند اون بهره‌مند بشید. تا معرفی کتابی دیگه، خدا نگهدار.
با مجله علمی روزانه با شما هستیم در حالی که ساعت 9:31 دقیقه است. اما باز هم در خبرها خواندیم که از سوی معاون بنیاد نخبگان این گونه مطرح شده بود که در راستای افزایش اثرگذاری اجتماعی نخبگانی و جریان سازی در فضای دانشجویی، بنیاد ملی نخبگان مسئول خودش رو در معرض دریافت ایده های اجتماعی نخبگانی قرار خواهد داد. راجع به این موضوع میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید محمد صادق موحد، معاون بنیاد ملی نخبگان. آقای دکتر موحد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران و همه شنوندگان فرهیخته برنامه. امیدوارم که در این صبح سرد زمستانی همه عزیزان در صحت و سلامتی باشن. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. به هر حال بنیاد ملی نخبگان برای خودش اهداف بلندپایی رو در نظر گرفته و ما میخوایم ببینیم که این صحبت که شما داشتین در مورد افزایش اثرگذاری اجتماعی نخبگانی چقدر میتونه نخبگان رو و کسایی که در این عرصه دارن فعالیت میکنن رو به این اهداف عالی در واقع بنیاد شما نزدیک بکنه.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان مستحضر هستن که بنیاد ملی نخبگان به عنوان یک نهاد حاکمیتی مأموریت‌های مشخصی رو داره که در سند راهبردی کشور در امور نخبگان هم بهش اشاره شده. و در خصوص موضوعی که بهش اشاره می‌فرمایید، بحث اثرگذاری نخبگان حالا در زیست بوم علم و فناوری، ما بایستی چند تا نکته رو مد نظر قرار بدیم. اول اینکه این منابع انسانی برجسته که ما به عنوان صاحبان استعداد برتر و بعد به مرحله اثرگذاری میرسن بهشون میگیم نخبه، اینها بخش در واقع مجزایی از اون زیست بوم علم و فناوری نبایستی در نظر بگیریم، بلکه این زیست بوم دارای کنشگران فعالی است که در شکل گیری آن به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر میذاره. یکی از این کنشگران در واقع نظام نخبگانی است، یعنی مجموعه قوانین و مقررات و ساختارهایی که در واقع داره کمک میکنه که تسهیلگری بکنه، در واقع داره کمک میکنه که موانع رو برای اثرگذاری کنار بذاره، و یک بخش هم خود همین اجتماع نخبگانی هستن. لذا تحقیقا این منابع انسانی باعث به نوعی شکلگیری یک نظام هم تکاملی و نهایتا بازخوردی روی همدیگه دارن که منجر به توسعه کشور میشه.
این جریان سازی در فضای دانشجو و دانش آموختن باید چه گونه صورت بگیره؟
عرضم حضور شما، برای اینکه ما بتونیم واقعا اون اثرگذاری رو خارج از فضای شعارگونه داشته باشیم، بایستی هم در بخش مربوط به هدایت و شناسایی و توانمندسازی برنامه‌هایی رو داشته باشیم با کمک دستگاه‌ها، و همین که به مقوله‌هایی که کمتر مورد توجه در نظام آموزش عالی کشور در واقع بهش پرداخته شده بهش توجه ویژه داشته باشیم. از جمله مقوله هایی که به نظر میرسه در فضای آموزش عالی کمتر بهش توجه شده و میشه گفت شاید هم تا یه حدی مقفول مونده، این بحث مربوط به مسئله شناسی، بحث مربوط به عرضم حضور شما توانایی حل مسئله و اون جریان سازی به معنای این که تمرکز دانشجویان و دانش آموختگان حول حل مسائل راهبردی کشور باشه، که خب بنیاد ملی نخبگان به واقع بر اساس دو برنامه بزرگ ملی سعی کرده که این ساختار رو هرچه طبیعی تر در واقع به نوعی شکل بده. یه بخشیش ناظر هست به توسعه هسته های مسئله محور پژوهشی و فناورانه یا نوعی تر شهید احمدی روشن.
بله.
خب تا الان 6 دورش انجام شده و ما در آستانه ورود به دوره ششم هستیم، دوره هفتم هستیم.
بله.
در کنار این طرح یک طرح دیگه است به نام طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله محور.
اتفاقا اینو میخواستم از خدمتون بپرسم که این رویدادهای رقابتی چگونه صورت میگیره، در چه
بستری؟ بله. خب این رویدادهای رقابتی، شما مستظر هستید که در فضای کشور رویدادهای رقابتی کم وجود نداره و خب ما انواع و اقسامش رو توسط نهادهای مختلفی داریم که به صورت تخصصی هم برگزار میشه.
بله.
اما آن چیزی که بنیاد ملی نخبگان در این خصوص بهش توجه کرده این بوده که به رویدادهایی بپردازه و اونها رو شناسایی بکنه توسط کارگزاری ها و نهادهای صاحب مسئله که واقعا در فضای رقابتی و مبتنی بر یک مسئله مشخص باشه و صاحب مشخصی هم برای مسئله وجود داشته باشه، به این معنی که اون صاحبه که میتونه یک نهاد دولتی، غیر دولتی، خصوصی و هر نوع نهاد دیگه باشه که در قبل حل اون مسئله انتفاع میبره و حاضر هست که به نوعی از دستاوردهای تیمهایی که روی اون مسئله متمرکز شدن و در یک فضای رقابتی تلاش کردن که یک سازوکاری رو برای حل اون ارائه بدن در واقع استفاده بکنه و همچنین ترجیحاً زمینه ی همگرایی علم و فناوری و عرصه‌های مختلف علمی در اون وجود داشته باشه و همچنین این رویدادهای رقابتی بایستی دارای برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی تخصصی متناسب با اون موضوع رویداد باشه. اگه به هر حال تیم‌هایی هم در این رویداد شرکت بکنن و نهایتاً هم موفق نشون که برگزیده بشن، احساس نکنن که فرصتشون در واقع به نحو بهینه استفاده نشده و بلکه تصور بکنن که واقعا اندوخته‌ای در شرکت در این رویداد داشتن.
حالا در این رویداد میانه کلمتون آقای دکتر، در این آخر رویدادهایی که شرکت میکنن که برشمردین، آیا دوره‌های توانمندسازی هم در کنار این رویدادها هستن که بتونن اگر
بله.
که اشکالاتی دارن اشکالات خودشون رفع بکنن؟
بله همینطور هست. ما رویدادهایی رو به عنوان رویدادهای رقابتی طرح شهید بابایی در بنیاد شورای رهبری تایید میکنیم که یه بخش مهمشون ناظر باشه به حضور مربیان حرفه‌ای بر اساس یک برنامه مشخص و همچنین برنامه آموزشی و توانمندسازی متناسب با اون رویداد در اون وجود داشته باشه و بنیاد با دقت نظری که داره ورود پیدا میکنه و اون برنامه رو ارزیابی میکنه و در صورت که تایید باشه تو مرحله بعد این رویداد وارد میشه. و نکته مهم دیگه ای که این رویدادها باید داشته باشن این هست که پس از اتمام رویداد دستاوردهای این تیم‌های برگزیده توسط صاحبان اون مسائل به کار گرفته بشه یا اینکه اون تیم‌ها بتونن از دستاوردهاشون در راستای ایجاد کسب و کار و خدمت رسانی به کشور استفاده بکنن. بنابراین اغلب ما گفتمانمون در رویدادهای در اختتامیه این رویدادها این هست که میگیم اون اختتامیه افتتاحیه است برای ورود به یک دوره جدید. که کارگزارها هم موظف هستند که تا یک بازه زمانی معقولی پس از اتمام اون رویداد گزارشی از سرنوشت اون تیم‌های برگزیده به بنیاد ارائه بده و البته بنیاد هم از تمام زیرساختاش و امکاناتش در راستای این که تسهیلگری بکنه برای اینکه اون تیم‌ها بتونن بیشتر ایفای نقش بکنن، برای اینکه موانعی اگه وجود داشته باشه برطرف بشه در قالب معرفی به سازمان‌ها، در قالب ارائه تسهیلات راه اندازی کسب و کاری که به هر حال در بنیاد هم بهش توجه شده با همکاری معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
بله آقای دکتر، اشاره فرمودین که به هر حال استادانی هستن که این عزیزان رو راهنمایی میکنن به شکل توانمندسازی و در کنارشون هستن. آیا میزان کارایی طرحی که ارائه میدن و ایده هایی که دارن راستی آزمایی میشه برای بعدی که قرار اینها به صورت پروژه انجام بشن و جوری نباشه که وقتی که پروژه انجام شد ببینن میزان اثرگذاریش خیلی کم بوده یا نه اصلا راه رو اشتباه رفتن؟
بله به نکته مهمی اشاره کردید. به واقع اصلا ورود بنیاد ملی نخبگان به چنین نوع برنامه‌ای یکی از انگیزه‌هاش ناظر به همین بوده. یعنی وقتی که ما از ابتدا سعی می‌کنیم که پیش رویدادهای ساختارمندی در بستر شناسایی صورت مسئله و شناسایی روش‌های متقن حل مسئله رو در واقع داشته باشیم و سپس با تعریف دقیقی از مسئله که توسط کارگزاران مجری اجرای اون رویداد رقابتی شکل میگیره، صورت مسئله خیلی خوب تعریف میشه. تعریف صورت مسئله بخش قابل توجهی از اقدام به سمت حل مسئله. یه بخش دیگه ناظر هست به فرایندهایی که در طی اون رویداد هست، چون اون فضای رقابتی است، تیم‌های مختلفی همزمان برای حل اون چالش و اون مسئله در واقع دارن تلاش میکنن و به نوعی از سمت صاحبان مسئله، از سمت افراد متخصص، افرادی به صورت داور، به صورت مستمر در طی رویداد دارن نظارت میکنن و همچنین مربیان که من خدمت شما گفتم به نوعی دارن به صورت فعال در یک بستر تعاملی با این تیم‌ها در واقع همکاری انجام میدن که مسیر حرکت این تیم ها رو به سمت حل مسئله اصلاح بکنن. و بعد مهمتر از همه این که وقتی که این تیم ها در فرایند داوری قرار میگیرن، بالاخره یک بروندادی از اون رویداد، از اون فعالیتی که داشتن به دست آوردن که اون برونداده توسط اون صاحب مسئله که مربوط به یک نهادی هست خودش داوری میشه و ارزیابی میشه که اون برونداده الان قابلیت اجرا برای اون نهاد و اون شرکت داره یا نه.
بله، این نکته مهمی آقای دکتر، چون شما همطور که خودتون هم اشاره فرمودید تسهیلات در اختیارشون قرار میگیره. این تسهیلات اگر که خدای نکرده صرف بشه و در نهایت دیده بشه که نه، این طرحی نبوده که قابل اجرا باشه و اصلا راه رو اشتباه رفتن، اصلا نباید این گونه اجرا میشده، به هر حال این تسهیلات بودجه کشور هست. اینجا در از بر بودجه هست و پولی هست که از به هر حال هزینه که بر مردم باید صورت میگرفته برشون خرج میشده جای دیگه خرج شده و بیفایده بوده و اینجا خیلی 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 باید با دقت نظر بالا این کار انجام بشه و برای یک ریالش هم باید ارزش قائل بشن عزیزان. و اینکه شما فیلترهای مختلفی رو اشاره فرمودید، به هر حال هی قربالگری میشن توسط این استاد، توسط کسایی که به هر حال داوری میکنن و این خیلی روند خوبیه و همه این روند خوبیه، ولی خیلی باید بدون عرض کنم که اینکه بخوان حالا بگذرن از یک مثلا حالا بگذریم از یک بدون اینکه هیچ آوانسی داده بشه، باید خیلی دقیق و سخت گیرانه وقتی به موضوع تسهیلات و خرج کردن میرسه بهش پرداخته بشه. تصور بنده این گونه هست، اگر من اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، چون یکی از کنشگران اصلی این رویداد رقابتی خود اون صاحبان مسئله هستن و خودشون الزاماً بایستی مشارکت مالی در اجرای اون رویداد داشته باشن، چون منتفع اصلی هستن، خیلی خودشون حواسشون هست که دستاوردهای برجسته رو شناسایی بکنن. یه نکته دیگه هم که باز وجود داره در قیاس با سایر طرح‌های پژوهشگونه انجام میشه این که شما برای حل اون مسئله مشخص، برای اون چالش مشخص، دیدید که مثلا همزمان 30-40 تا تیم چند نفره با به قول معروف رویکرد مختلف و تخصصهای مختلف درسته. به نوعی دارن متمرکز روی انجام حل اون مسئله تلاش میکنن و ناظرین علمی و خود اون صاحب مسئله به نوعی ایستاده ببینه کدوم یک از این روش‌ها، این خط مرشی‌ها، این سازوکارهایی که داره ارائه میشه بهترین سازوکار هست و بین اون 30-40 روش معرفی شده بهترین رو انتخاب میکنه. بنابراین یه مرحله دربارگیری در قیاس با سایر ارزیابی‌ها اینجا شکل میگیره و چون این منتفع اصلی هم خودش درگیر اجرای این رویداد هست، بالاخره حواسش هست که بالاخره هزینه‌هایی که داره اینجا صرف میکنه به نوعی صورت بهینه بازگرده. و از سوی دیگه ای ما در یک فضای طبیعی تری زمینه رو برای اثرگذاری اجتماع نخبگانی فراهم میکنیم. این فضا دستی نیست بله. مثلا در بنیاد ملی نخبگان یه سری افراد بر اساس شاخصهای شناسایی بکنه و بعد بگه که نهادهای مختلف اینها افراد برجسته هستن، لطفا استخدامشون بکنه. نه، میگیم ببینید نهاد مشخص، شما که یک مسئله و چالش داشتید این تیم شماره 1، تیم شماره 2 و تیم شماره 3 بر اساس نظرات داوری.
بله.
مشارکت مؤثر خودت بهترین دستاورد رو داشتن. خیلی خوب این تیم رو حالا ببین دستاوردشون استفاده بکن. بله. یا این تیم رو حالا شناسایی کردی به عنوان یک تیم مستعد. بله. و بعد در بقیه بخشای در واقع اون نهاد شرکت به کار بگیرن.
خیلی تشکر میکنم از شما، ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. جناب آقای دکتر سید محمد صادق مباهد، معاون بنیاد ملی نخبگان، براتون واقعا عرض موفقیت میکنم. این به زبان شاید این تعاریف گفته بشه ولی در عمل کار بسیار سختی هست. ممنونم ازتون، خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. گفتگوی من در این بخش به پایان رسید، اما بپردازیم به گفتگوی ویژه این برنامه.
گفتگوی ویژه.
اما گفتگوی ویژه این برنامه روزانه میپردازه به موضوع دانش بنیان ها، نشست فرصت ها و کاربرد های فناوری نانو و آنچه که خوب است راجع به این موضوع بدانیم. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر کدخدایی، مدیر ترویج صنعتی ستاد نانو. آقای دکتر سلام عرض ادب، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزانه.
خیلی ممنون، منم خدمت شما همکاران گرامی و هموطنان عزیزم سلام میگم، امیدوارم که شاد و سلامت باشید.
خواهش میکنم. خب از کاربردهای نانو هر چقدر که شرمنده های ما و مردم بدانن باز هم کم است، چون انقدر که این فناوری هر روزه مدل های مختلفی میاد و به شکل های مختلف خودش رو نشون میده و کاربردهای بسیار زیادی رو پیدا میکنه، انگاره که ما باید چند وقت یه بار راجبش مطالعه جدید داشته باشیم. راجب این نشست برای ما بفرمایید و این فرصت های پیش آمده در ابتدای یک مقدمه بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما شاید که خب در حال حاضر محصولات صنعتی فناوری نانو خب روز به روز در حال گسترش هستش و الان که من خدمت شما دارم صحبت میکنم بیش از 1400 کالای نانویی و محصول صنعتی دارن توسط شرکت‌های نانویی، شرکت‌های دانش‌بنیان ما در کشور در زمینه فناوری نانو تولید میشن. ما الان بیش از 340 شرکت در این زمینه داریم که مثلا در فقط حوزه تجهیزات من میخوام بگم فقط 64 تا شرکت دارن چیزی بیش از 240 دستگاه نانویی رو دارن تولید میکنن که برای تولید محصولات مشخصه یابی محصولات حوزه فناوری نانو میتونه کاربرد داشته باشه. خب قطع به یقین ارتباط این مجموعه ها و این شرکت های دانش بنیان و حوزه فناوری نانو با واحد های مستقر در شهرک های صنعتی میتونه موجبات اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنه و خب میدونه شهرک های صنعتی تو زمینه تاثیرگذاری توی اقتصاد کشور نقش قابل توجهی رو دارن.
هلی.
و این نشست و رویدادهای این چنینی که در توسط حالا بحث ستاد نانو داره اتفاق میفته برای این هستش که این اطلاع رسانی و آگاهی در زمینه توانمندی های صنعتی فناوری نانو و دستاوردهایی که عزیزان این حوزه دارن در کشور رقم میزنن، این اطلاع رسانی انجام بشه و این ارتباط بتونه منشأ اثر اتفاقات خیلی خوبی توی کشور باشه. این رویدادی هم که حالا شما فرمودی در راستای بحث اجرای میشه گفت معرفی کاربردهای فناوری نانو در شهرک‌های صنعتی هستش که حالا یه مدت در اصل جریان افتاده. در این زمینه هم حالا رویدادی هم که حالا در پیش رو هستش برای همین هستش که این دستاوردها و کاربردهای فناوری نانو انشاءالله به سمع و نظر مدیران و فعالان صنعتی در وادای شهرک‌های صنعتی برسه و بتونیم انشاءالله از قبل این آشنایی اتفاقات خوبی رقم بده.
امیدواریم که همین گونه باشه. حالا اگه فکر میکنید که معرفی این راه حل‌های فناورانه برای رفع چالش‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات ایرانی میتونه این اطلاع رسانی مفید باشه و چقدر صنعتگران و صنایع داخلی اهمیت میدن به این موضوع، یعنی واقعا بلافاصله وارد عمل میشن که از این فناوری استفاده بکنن یا خیلی زمان بر هست و یا اینکه ممکنه برخی اصلا نادیده بگیرن این موضوع رو؟
در خدمت شما شد که نتایجی که از یه همچین رویدادهای دست به دست میاد یه طیف گسترده ای رو در از اقدامات میطلبه. ببینید ما فناوری نانو و مزایای کاربردی اون رو برای صنعتگرا و دستاوردهایی که در اصل در حوزه صنعت فناوری نانو اتفاق افتاده به سمع نظر این بزرگوارا میرسونیم و حمایت هایی که در زمینه میشه گفتش که شرکای صنعتی در این زمینه وجود داره معرفی میشن و پیرامون این مزایای کاربردی و صنعتی فناوری نانو در صنایع داخلی این اطلاع رسانی صورت میگیره. خب قطع به یقین وقتی که یک مدیر و یک فعال صنعتی میبینه که میتونه مواد اولیه خودش رو به جای اینکه با هزار دردسر از جاهای دیگه تهیه کنه در خود کشور اطلاع پیدا کنه که یه همچین محصولاتی قابل تولید هستن و قابل عرضه شده که دستیابی هستن، چند تله کارش راحت تر میشه، تسهیل میشه. ما علاوه بر این تأمین مواد در از مشاوره هایی که برای واحدها و مجموعه تولیدی در زمینه تولید محصولات با کیفیت تر نانوفناوران ارائه میدیم، خود همین جذابیت هایی رو داره که هر عزیزی که در این زمینه اطلاع کسب میکنه میاد و به این مجموعه میپیونده و بارها هم شده، یعنی ما نمونه های خیلی خیلی خوبی رو داشتیم، سراغ داشتیم که خود عزیزانی که در شهرک صنعتی بودن اومدن و به محصولاتشون به سبد خانواده محصولات نانو اضافه شده، یعنی خودشون یک میشه گفتش که مجموعه تولید کننده محصولات نانو شدن با همین ارتباط گیری هایی که شده. این همین آماری که من در ابتدای عرضم خدمتتون عرض کردم، خیلی هاش در شهرک های صنعتی داره اتفاق میفته و این مجموعه ها دارن این محصولات نانو فناوران در شهرک های صنعتی تولید میکنن. خب این آگاهی قطع به یقین میتونه منشأ اثرات این چنینی رو داشته باشه برای کشور.
بسیار عالی. حالا به غیر از این که شما اشاره فرمودین که میان میپیوندن و شرکت میکنن در این برنامه ها، آیا به غیر از اون از سوی حالا ارگان هایی که قرار هست این شرکت های دانش بنیان رو حمایت بکنن، آیا این واحدهای صنعتی شناسایی میشن، واحدهای صنعتی مستعد شناسایی میشن و فراخوانده میشن و آیا حمایت میشن؟ چه اندازه شما دیدین یا شنیدین یا اینکه تجربهشو دارید؟
ببینید خدمت شما، این بحثی که حالا توی برنامه ما در از درست داده نانو وجود داره، یک فازش فاز اطلاع رسانی هست، یعنی در گام اول بحث ترویج صنعتی فناوری نانو هستش که این عزیزان با این دستاوردها و با این پتانسیل ها آشنا بشن. در گام بعدی کارگزاران ما و مروجین صنعتی که این ارتباط رو ایجاد میکنن از قبیل این رویدادها که حالا یک در از این بحث نشست های تخصصی هست، ما سمینارهای صنعتی رو داریم، ما نمایشگاهای صنعتی رو داریم و به لحاظ از این که تو این رویدادها تقاضاهای صنعتی و نیازهای عرض میشود که شرکت های مستقر و واحد های تولیدی احسا میشه، ما در از شبکه تبادل فناوری نانو که در میشه گفتش که این زمینه فعالیت میکنه، تقاضاهای صنعتی و نیازهای صنعتی رو جمع‌آوری میکنه و از اون سمت به واحدهای فناور منتقل میکنه. چالش هایی که در این زمینه وجود داره، حالا از طریق تسهیلاتی که صندوق های مثلا صندوق نوآوری شکوفایی برقرار میکنن مشکلات برطرف میشه. خیلی از این عزیزان در واحدهای صنعتی گیر مجوزهایی هستن یا عرض میشهد که گیرهای غیر از بحثهای مالی دارن که خب در این زمینه هم واحدهای میشه گفتش که بخشهای مربوطه میشه گفتش که در این زمینه حالا پاسخگو هستن.
بسیار عالی. خب یه پاسخ کوتاه دیگه بابت یه سوال دیگه از خدمتتون بگیریم و خداحافظی. آقای دکتر کتخوده، چقدر بازخورد داشته این به هر حال استفاده از محصولات نانو در بازار؟ آیا رصد شده این موضوع توسط همین صنعتگران استفاده کردن از این فناوری جدید؟ آیا بازخورد مردم رو دریافت کردید؟
ببینید کیفیت محصولات با فناوری نانو چند پله ارتقا پیدا کرده. وقتی ما صادراتمون رو داریم رو به افزایش میبینیم در زمینه فناوری نانو و از اون سمت نظرسنجی هایی که در زمینه فناوری نانو میکنیم رضایت مردم رو به دنبال داشته، این نشون میده که به کارگیری کلن بحث دانش بنیان در تولید هم میتونه کیفیت رو داشته باشه و هم کیفیت.
خیلی تشکر میکنم. ممنونم از شما آقای دکتر کتخوده‌ای، مدیر ترویج صنعتی صادرات نانو. با شما خداحافظی میکنم. فرصت ما هم در روزنه به پایان رسیده. تا روزنه بعدی همه شما رو به خرد بی پایان خداوند میسپارم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خب عزیزان شنونده، خوشحالیم که در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دوستان، تا زمانی که تلخی زندگی دیگران رو شیرین می کنید، بدونید که دارید زندگی می کنید.
دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگرست. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگرست. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو. جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره. یه کاری کن سراب خوشخط و خال، یه روزی لهجه دریا نگیره. یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز. قفس ها رو به دست باد میدی، کبوترها رو باور میکنی
همون باش. تو هم باش
عزیزان، امروز 26 دی ماه سال